أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با معرفت و محبت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند. ثوابی از این جمع و محفل ما به روح همه اموات، شهدا، گذشتگان، در گذشتگان از این جمع و محفل، مخصوصا این تازه گذشته عزیز عائد و واصل بگرداند. مجلس رو مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بدهد. ما هم که در عالم برزخ ملحق به اموات شدیم، از همون ساعت اول همه ما رو میهمان بر امام حسین علیه السلام بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خدای متعال در قرآن کریم از نعمتهای بیشماری نام برده. بسیاری از نعمتهایی که خدای متعال در دنیا روزی انسانها کرده در قرآن به او اشاره شده. در یک بیان کلی خدای متعال می فرماید اسبغ علیکم نعمه. اسبغ یعنی مثل، به تعبیر مثل مثلا یه تشت آبی رو وارونه می کنید چجور آب می ریزه، اینو میگن اسباغ. اینجوری ریختن رو میگن اسباغ. خدای متعال میفرماید اسبغ علیکم نعمه، نعمتهای خودش رو بر شما فرو ریخته، یعنی در دریای نعمتها خدای متعال شما رو غرق کرده. و در اون عبارت نورانی و آیه دیگر میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر همه تون جمع بشید بخواید نعمتهای خدا رو به شماره در بیارید، به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه، لا یحصی نعماءه العادون، نه انسانهای معمولی، اگر یه سری شمارشگر، یه سری حسابگر جمع بشن کار دیگه ای تو این عالم نداشته باشن، فقط کارشون این باشه که نعمتهای خدا رو یکی یکی بشمرن، از همه تجهیزات عالم هم بهره بگیرند، از همه دستگاه‌های پیشرفته عالم برای شمارش نعمت‌های خدا استفاده کنند. خدای متعال می‌فرماید لا تحصوها، نمی‌تونید نعمت‌های خدا رو بشمارید. چرا؟ چون اسبغ الیکم نعمه. وقتی یک ظرف بزرگ آب رو خالی می‌کنید می‌تونید قطره قطره برید این قطره‌ها رو بشمارید ببینید چند قطره بود این آب. همچنان نعمت‌های خدا که بر سر انسان فرو ریخته در عالم دنیا اینجوری قابل شمارش و احصاء نیست. و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، باران نعمت‌های خودش رو خدا بر ما فرو ریخته و اگر همه جمع بشن نعمت‌های خدا رو بخوان به شماره در بیارند این نعمت‌ها قابل شمارش نیست. یه سری از نعمتهای خدا ظاهری هستند، ظاهرتن و باطنتن چند جور معنا شده، یه جورشو عرض میکنم. یه سری از نعمتهای خدا آشکارند، حالا ما بهش گاهی التفات داریم گاهی التفات نداریم. سلامتیمون، همین بدنی که خدا به ما داده و بسیاری از نعمتها رو در این بدن قرار داده که اصلا برای ما قابل محاسبه نیست، به خیلی هاش اصلا دقت نداریم. اینکه خدا به ما نعمت خواب داده، این میتونیم بخوابیم، نعمت خوردن داده. گاهی نعمتهایی در وجود ما قرار داره که هرگز بهش توجه نکردیم. خدای متعال چند قده در دهان انسان گذاشته، اینا بزاق ترشح میکنن، کافیه یه ربع اینا بزاق ترشح نکنن، انسان از خشکی گلوش خفه میشه. یه عزیزی بودند به این مشکل مبتلا بودند، یعنی قده های دهانشون بزاق ترشح نمیکرد. ایشون همیشه یه بطری آب دستش بود و هر چند دقیقه یه بار باید یه قلوب آب میخورد. ایشون میگفت من شبها باید یه رب به یه رب آب بخورم، یعنی یه شب نمیتونم بیش از یه رب بخوابم، اگه بیشتر بخوابم خفه میشم. گلوخ تالا به این اصلا دقت کردیم؟ خدا رو شکر کردیم برای این نعمت. چقدر نعمت در وجود ما هست که به این نعمت ها توجه نداریم، چقدر نعمت اطراف ما هست که به این نعمت ها گاهی اون عنایت و توجه رو نداریم. تازه همه اینها نعمت‌های ظاهری هستن. انسان گاهی یه نعمت رو وقتی از دست میده تازه قیمتش رو میفهمه، قدر و قیمت اون نعمت براش مشخص میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو تا نعمتی که برای همه ما پنهان و پوشیده است. وقتی متوجه اون نعمت میشیم که نعمت رو از دست دادیم، یکی نعمت سلامتی و دیگری نعمت امنیت. اگر انسان یه عضوی از بدنش سلامتیش از بین بره، قدر اون نعمت آشکار میشه. یه آرامشی که در وجود انسان به واسطه یک حالتی هست، او آرامش از بین بره، انسان یه مدت خوابش نبره، تازه میفهمه خواب نعمته. یه مدت نتونه غذا بخوره، تازه میفهمه غذا خوردن نعمته. و امثال اینها هزاران هزار که سر عزیزان رو درد نیارم. یکی هم نعمت امنیت. تا وقتی انسان امنیتش از دست نره، قدر آرامش و امنیت رو نمیفهمه. یه وقت در یه شهری بودیم، بمبگذاری شد. یعنی برای خود من جالب بود که تا حالا احساس ناامنی در زندگی نکرده بودم. تو اون شهر بمبگذاری شد و خیلی رعب و وحشتی در دل مردم افتاد. تهدیداتی هم شده بود، همش فکر میکردیم که مثلا فردا شب هم ممکنه اینجا بمبگذاری بشه. تو اون بمبگذاری یه عده کشته شدن، حالا ممکنه. او حالت رعب و اضطرابی که تو دل انسان میفته، تازه یادمون به دیشب میفتاد که دیشب چقدر آرامش داشتیم. حالا که این رعب تو دلمون افتاد، فهمیدیم که این نعمت، نعمت بزرگی بود که خدا در اختیار ما قرار داده بود. این نعمت هم نعمتی است که خیلی براش زحمت کشیده میشه. نعمت سلامتی گاهی در اختیار خودمونه، ولی نعمت امنیت، خیلی ها برای امنیت زحمت میکشند. تو پرانتز عرض میکنم، شبها، روزها، نیروهای مختلف، بعضیاشون آشکار، بعضیاشون غیر آشکار، جاهای مختلف این کشور دفاع میکنند از امنیت این مردم. بعضیاشون در خارج از مرزهای این کشور دفاع میکنند از امنیت این مردم. و این نعمت، نعمت بزرگ خداست که ارزانی شده. خیلی از ملت ها هستن امنیت ندارن. ما همش که نباید مثلا خودمون رو با یک کشور کوچک ثروتمندی مقایسه بکنیم، کشورهای اطرافمون رو نگاه بکنیم، خیلی هاشون مبتلا به این مشکل هستن. که خدای متعال انشاءالله همه اونهایی که تلاش میکنن برای امنیت این مردم بهشون توفیق بیشتر بده. غرضم این بود، این نعمت ظاهری خداست، اینا نعمتهای ظاهر خداست. یه سری نعمت هم هست، نعمتهای باطنی خداست، نعمتهای پنهانیست. بعضی از اون نعمتها رو باز ما ملتفتش هستیم، ممکنه بعضیش رو ملتفتش نباشیم. یکی از اون نعمتهای باطنی رو میخوام اشاره کنم و سخن رو به درازا نکشم. یکی از اون نعمتهای باطنی بلاها و گرفتاریها هستند. شاید از این زاویه کمتر ما به گرفتاری هامون و به مصیبت هامون و به بلاهامون نگاه کرده باشیم. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله یتعاهد اهله بالبلاء کما یتعاهد المؤمن اهله بالهدیه. فرمودن همین جوری که شما میرید مسافرت، از مسافرت یه هدیه‌ای برای اهلتون میارید. وقتی هدیه از مسافرت برای اهلتون بیارید، معلوم میشه که به یاد اونها بودید. انسان بخواد بگه من به یادت بودم، براش یه سوغاتی میاره. اگر سوغاتی نیاره، همون بچه‌ها بهش اعتراض میکنن، همسر انسان اعتراض میکنه، میگه این همه روز در مسافرت بودی، معلوم اصلا به یاد ما نبودی. اگر به یاد فرزندانت بودی، اگر به یاد همسرت بودی، به یاد زنت بودی، به یاد شوهرت بودی، یه هدیه می خریدی، دست خالی نمی اومدی. هدیه می خریم، از مسافرت می بریم، لیتعاهد، برای اینکه بگیم من عهد شما تو ذهن من بود، به یاد شما بودم، شما رو فراموش نکرده بودم. امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال از بنده مؤمنش یاد میکنه. خدای متعال وقتی از مؤمن یاد میکنه، بلا برای مؤمن نازل میشه، گرفتاری نازل میشه. وقتی برای مؤمنی بلایی پیش آمد و گرفتاری پیش آمد، نه به این معناست که خدا او رو فراموش کرده، برعکس، به معنای این است که خدا به یاد اوست، به معنای این است که خدا محافظ اوست، خدای متعال حواسش به این مؤمن هست، زندگی اون مؤمن رو داره اداره میکنه، داره کنترل میکنه تحت تدبیر خودش. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، وارد خانه یکی از اصحاب شدند. در اون خانه یک پرنده‌ای یا حالا یه مرغی رو لبه بام تخم گذاشته بود. این تخم اون حیوان، اون پرنده، افتاد روی زمین و نشکست. اصحابی که با حضرت بودن تعجب کردن، سوال کردن که این عجیب بود. اون فرد که صاحب خانه بود گفت اینجا همین جوریه، تخم مرغ که میفته نمیشکنه، هیچی، بچه زمین میخوره هیچ طورش نمیشه، ظرف زمین میخوره نمیشکنه، اصلا اتفاقی برای ما توی خونه نمیفته. وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه بلند شدن، گفتن زود از این خونه بریم بیرون. معلوم خدا رحمتش رو از این خونه برداشته. جایی که رحمت خدا باشه، بلاها هم هستند، گرفتاری ها هم هستند. گاهی ما انتظار داریم که اگر ما محبوب خدا باشیم، یک انسانی محبوب خدا باشه، یا یه جامعه محبوب خدا باشه، مؤمنینی باشن خدا اونها رو دوست داشته باشه، باید در رفاه کامل باشن، هیچ گرفتاری نباید براشون باشه. ابدا اینجور نیست. از اولیاء خدا، از انبیا که گرفتاری داشتن، مبتلا بودن، تا مؤمنین عادی، هر مؤمنی خدای متعال در زندگی او گرفتاری قرار میده. در یه روایتی داریم وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن، چون میبینید بعضی ها میخوان از مسئولیت ها، از صحنه های اجتماعی فرار بکنند، برای اینکه گرفتار نشن، مصیبت براشون پیش نیاد، سختی براشون پیش نیاد. تو پرانتز یه مثال بزنم مربوط به ایام عبیدالله ابن حر جعفی، همه قصتش رو شنیدید. یکی از سران کوفه بود. امام حسین علیه السلام در مسیری که تشریف می آوردن به کربلا، یه خیمه ای دیدن. بالاخره این بزرگ قوم بود، یه تشکیلاتی برای خودش داشت، بساطی به پا کرده بود در بیابان یکی از منزلگاه ها. امام حسین فرمودن خیمه کیست؟ گفتن که خیمه عبیدالله ابن حر. حضرت فرمودن که بریم به سراغش. رفتن سراغ عبیدالله ابن حر، حضرت با او شروع کردن صحبت کردن، بعد گفتن که بیا به یاری من، اینجا وای نستا، با سپاه من بیا، به کمک من بیا. یعنی حضرت دارن میگن بیا دست تو بگیرم، نمیخواد تو دست منو بگیری، در واقع بیا من دست تو رو بگیرم، بیا جاودانت کنم. که امروز ما عبیدالله ابن حر رو اسمشو باید کنار حبیب میبردیم، کنار زهیر میبردیم، کنار ابوالفضل و علی اکبر سلام الله علیه، ما اسم او رو باید کنار اینا میبردیم. بیچاره بود، واقعا خاسر بود، واقعا خسران زده بود. به امام حسین گفتش که یا ابا عبدالله، من از کوفه بیرون اومدم برای اینکه گرفتار به این دعوای شماها نشم، گرفتار به دعوای حسینی و یزیدی نشم. شما با هم دعوا دارید سر مسائلی، من کار ندارم، من اومدم بیرون که تو دعوای شما شریک نشم. عجب، امام حسین یه طرف میدان ایستاده، اون طرف میدان هم یزید، یه طرف ایمان، یه طرف کفر، یه طرف بهشت، یه طرف جهنم. این وسط میگه نه بهشت نه جهنم، نه ایمان نه کفر، نه امام حسین نه یزید. خیال میکنه اگر با امام حسین نباشه میتونه با دشمن امام حسین هم نباشه، در حالی که اگر کسی با امام حسین همراه نشد، حتما با دشمن امام حسین همراه میشه. به قول اون نویسنده گفته بود که اگر با حسین در کربلا نیستی، هر کجا میخواهی باش، بر سفره شرابی یا سجاده نماز فرقی نمی کنن. اگر با امام حسین نیستی، دیگه هر کار میخوای بکنی بکن، هر جا میخوای باش، با دشمن امام حسینی، سیاهی لشکر امام حسینی. یک کسی در کربلا بود، نه شمشیر زد، نه نیزه زد، نه دزدی کرد، نه کار کرد، همجور تو سپاه عمر سعد بود، تو لحوف مرحوم سید ابن طاووس نقل کردن. خودش میگه بعد از عاشورا خواب وجود مبارک پیغمبر رو دیدم، که حضرت نشسته بودن در مقابلشون تشتی از خون بود. به من گفتن که یا عدو الله، ای دشمن خدا، چیکار میکردی در کربلا؟ گفتم یا رسول الله، به خدا قسم نه یه شمشیر زدم، نه یه نیزه زدم، نه یه تیر انداختم، نه چیزی دزدیدم، همونجا فقط بودم. حضرت فرمودن سیاهی لشکر اونا رو که زیاد کردی، سیاهی لشکرشون شدی یا نشدی؟ تو با امام حسین نبودی، حتما کمک کار دستگاه دشمن امام حسین بودی. بعد حضرت فرمودن این خون فرزندان منه. خودش میگه تو خواب پیغمبر از این خون در چشم من مالیدند. صبح که بیدار شدم دیگه کور شده بودم، تا آخر عمرش کور بود. غرض این که کسی با امام حسین نباشه حتما با دشمن امام حسینه. عبیدالله ابن هر اومده بود بیرون به خیال این که گرفتار نشه تو این دستگاه امام حسین و یزید، تو این درگیری، این وسط درگیری نباشه. امام حسین بهش گفتن، حالا به این منطق ابلهانش شاید دیگه جوابی ندادن که تو فکر کردی اگر با من نباشی میتونی با دشمن منم نباشی، فقط یه جمله ای از سر دلسوزی بهش فرمودن، فرمودن از این سرزمین دور شو. فوالله لا يسمع واعیتنا احد ثم لم ينصرنا الا اکبه الله على وجهه في النار. به خدا قسم احدی نیست که روز عاشورا که من فریاد یاری خواهم زد صدای یاری من رو بشنوه، بعد به کمک من نیاد، مگر اینکه خدای متعال با صورت او رو در آتش خواهد انداخت. برو که صدای منو نشنوی، یه جایی برو صدای فریاد من به گوش تو نرسه روز عاشورا. بعد هم گفت یا ابا عبدالله، یه اسب خوبی دارم، یه اسبی دارم که هر کسی رو با این اسب خواستم بگیرم گرفتم، این اسب منو ببرید. حضرت به تعبیر من گفتن من اسب میخوام چیکار؟ تمام اسبهای عالم اگر بخوام در اختیار منه، من میخوام دست توی بیچاره رو بگیرم، تو رو میخوام بکشم بالا. این بیچاره میخواست از گرفتاری فرار بکنه، میخواست گرفتار نشه این وسط، اما با ذلتی به ذلتی افتاد. اول رفت در سپاه مختار برای خونخواهی امام حسین، بعد علیه مختار هم شورید، به مصعب ابن زبیر پیوست، مصعب ابن زبیر هم به دست حجاج ملعون به درک واصل شد. این روی خوشی ندید بعد از امام حسین، بعد از اینکه امام حسین علیه السلام او رو به یاری طلبیدن. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر یه مؤمنی برای اینکه گرفتار نشه بره رو قله یه کوهی، بگه اینجا برم که دیگه هیچکی کاری به کار من نداشته باشه، نه زنی، نه شوهری، نه بچه‌ای، نه خانواده‌ای، نه فامیلی، نه همکاری، نه دوستی، نه مسئولی، نه زیردستی، هیچکی نباشه من کاری داشته باشه، من راحت باشم تو این دنیا. حضرت فرمودن یبعث الله شیطانا حتی یؤذیه، خدا یه شیطانی رو مأمور میکنه که بره همون رو نوک قله کوه اذیتش بکنه، آزارش بده، که این دنیا جای خوشی نیست، جای این نیست که تو از گرفتاری ها فرار بکنی. خدای متعال این گرفتاری ها رو یه نعمتی در زندگی مؤمن قرار داده. چرا؟ چون گرفتاری از بهترین چیزهایی است که انسان رو به سمت خدا برمیگردونه. انسان ها در رفاه طغیان میکنند. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. یکی از اسرارش این است. حالا همه‌شو نمیخوام عرض بکنم. همه گرفتاری ها به خاطر این نیست، ولی بخشی از گرفتاری ها به خاطر این است که انسان به یاد خدا بیفته. اگر انسان احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید چرا مؤمنین بیمار میشند؟ در علل و شرایع مرحوم صدوق آوردن. حضرت فرمودن حالا که بیمار میشن میبینید چیکار میکنن تو عالم. اگر بیمار نمیشدند ادعای خدایی میکردند. اگر انسانها مریض نمیشدند ادعای خدایی تو عالم میکردند. یکی از اسرار گرفتاری ها این است که انسان برگرده به خدا متوجه بشه، برگرده به حقیقت خودش. خدای متعال میفرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا وقتی گرفتاری ها و مصیبت ها به سرشون آمد زاری در خونه خدا نمیکردند؟ چرا زاری نکردند؟ چرا به سمت ما برنگشتند؟ یعنی گرفتاری ها برای این است که برگردیم به سمت خدا، یا یکی از اسرارش این است که به سمت خدا برگردیم. در مقابل اون عبیدالله ابن هر بیچاره خسران زده که خودش رو از امام حسین فاصله داد که گرفتار نشه، سختی براش پیش نیاد و بدترین سختی ها براش پیش اومد، بدنامی دنیا آخرتش هم که معلومه، در مقابل اصحاب امام حسین علیه السلام بودن. عجب اصحابی بودن. نه که از گرفتاری فرار نمی کردند، برای این که در کنار امام بیستند به استقبال سختی رفتند، به استقبال گرفتاری رفتند. در یه نقلی داره که جناب حبیب ابن مظاهر و جناب مسلم ابن اوسجه اینا در بازار کوفه بودند، والا مشغول کارشون بودند یا خریدی یا چیزی تو بازار بودند، که خبر رسید امام حسین در کربلا هستند، دشمن داره حضرت رو محاصره میکنه. اینا بر نگشتن برن خونشون، از همون وسط بازار به اسب تاختند و رفتند و امام حسین خودشون رو رسوندند. ترسیدند اگر معطل بکنند گرفتار بشن. کسی مثل جناب مختار رحمت الله علیه یه خورده معطل کرد، ابن زیاد دستگیرش کرد، محروم شد از اینکه در کنار امام حسین باشه. البته بعد خدمت بزرگی به اهل بیت کرد، اما از اینکه در کنار امام حسین باشه محروم شد. حبیب و مسلم در بازار کوفه حتی بر نگشتند خونشون، تا شنیدن امام حسین اومده تو کربلا و سپاه عبیدالله به سمت حضرت رفته، با زن و بچه‌شون خداحافظی نرفتن بکنن، نرفتن لباس جنگی بپوشن، خودشون رو آماده کنن، تأخیر نکردن. به تعبیر روایت اهل اسراء بودند، یعنی به سرعت کار رو انجام دادن، سریع خودشون رو به امام حسین علیه السلام رسوندن، فداکاری کردن، در راه حضرت جانبازی کردن. هلال ابن نافع جملی یکی دیگه از اون اصحابه، از اصحاب امیرالمؤمنین بود، 100 تا تیر آماده کرد، خودش تیر میتراشید، رو هر تیری هم اسم خودش رو مینوشت، نافع. در روز عاشورا جلوی امام حسین زانو زد که مبادا به امام حسین یه وقت ضرری واقع بشه. صلواتی بفرستید. جلوی امام حسین زانو زده بود و به سمت دشمن تیر میانداخت. بعد رو کرد به حضرت گفت یا ابا عبدالله 100 تیر انداختم، به خدا قسم فقط 5 تاش به هدف نخورد، 95 تاشو به هدف زدم. بعد فریاد میزد روز عاشورا، میگفت انا الجملی، انا علا دین علی، من جملی هستم، من در جمل در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیدم، من بر دین علی ابن ابی طالب هستم، امروز دارم از فرزند او، از امام خودم دفاع میکنم. با آغوش باز به پیشگاه گرفتاری ها و مصیبت ها میرفتن، استقبال از مصیبت میکردن. در یه روایتی داریم که سینه های خودشون رو گشوده کرده بودند برای تیرها و نیزه های دشمن. عابس ابن ابی شبیب شاکری، امشب از اصحاب گفتیم اینم ختم کلاممون باشه، عابس ابن ابی شبیب پهلوان ناماوری بود، رفت به میدان دید کسی نمیاد جلو، هر چه فریاد میزد نمیمدن جلو، هیکلش درشت بود، آوازه هم داشت، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلو، دید جرأت نمیکنن، خود رو از سرش در آورد، فالقا درعه و مغفره، اوریان نشد اما زرهش رو باز کرد، انداخت کلاه، خودش هم انداخت، گفت حالا بیایید. هر کی می آمد جلو او رو به درک واصل میکرد، یعنی بدون سلاح و بدون سپر حاضر بود به استقبال اونها بره، به استقبال خطر و دشمنان خدا بره. بعد که او رو به شهادت رسوندن، سرش رو بردن برای عمر سعد، هر کسی میگفت من کشتم، او میگفت من کشتم، او میگفت من کشتم. به تعبیر من عمر سعد گفت ساکت شید، این کسی نیست که یه نفر بتونه او رو بکشه، حتما گروهی ریختید و او رو کشتید. دیگه ساکت شدن، کسی نمیگفت. اینا اصحاب اهل بیت بودند، کسانی بودند که از مصیبت فرار نمی کردند، مصیبت رو رحمت خدا می دانستند، گرفتاری رو جزء نعمتهای خدا می دونستند که در زندگی انسانها قرار داده. حالا اگر عمری باقی بود و توفیق داشتیم، اجل مهلت داد، مطالب دیگری هست که انشالله به عرض مبارکتون خواهد رسید. صلواتی بفرستید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. فیض آماده است، من بی ادبی نکنم، اما من هم محروم نباشم چند جمله ای، همه فیض ببرند، اماممون، شهدامون، درگذشتگانمون، مخصوصا این درگذشته عزیزی که پیکرش در این جمع حاضره، بهره ببرد از این مجلس. حمید ابن مسلم خبرنگار سپاه دشمنه، میگه وقتی اصحاب امام حسین به شهادت رسیده بودند، وقتی که بعضی از فرزندان و برادران حضرت به شهادت رسیده بودند، خرج الینا غلام کأن وجهه شقة قمر، یه آقازاده ای از خیمگاه بیرون آمد، صورتش مثل ماه می درخشید. جا فأذن عمه، اومد از عموش اجازه میدان گرفت، هر چه کرد عمو به او اجازه میدان نداد. در آغوش هم این عمو و برادرزاده انقدر گریستند، حتی قشی علیه ما، هر دو از حال رفتند، بی حال شدند. بعد میگه دیدم این غلام اخذ یقبل یدیه و رجله، شروع کرد دستان عمو رو میبوسه، میگه عمو اجازه میدان بده. باز امام حسین راضی نشدند، خودش رو روی پاهای حضرت انداخت، شروع کرد پاهای حضرت. به هر تقدیر بود اجازه گرفت، به میدان رفت. حمید ابن مسلم میگه کان علیه قمیصون و ازارون، نه یه سپری داشت، نه یک زرهی داشت، نه یک خودی داشت، یه پیراهن عربی پوشیده بود. با یک شمشیر به سراغ این گرگهای درنده آمده بود، از خطر استقبال میکرد. من مختصر بکنم، یه وقتی میگه گوشه میدان غبار به پا شد، هوا غبارآلود شد، نمیدیدیم اونجا چه اتفاقی افتاده. فلم منجلت القبره، وقتی که این غبارها خوابید، اذاب الغلام یفحص به رجله، روی خاک افتاده بود، پا به زمین میکشید، صدا میزد وا اما عمو جان به فریادم برس. امام حسین مثل باز شکاری خود رو به بالین او رساندند، سرش رو به دامن گرفتند، فرمودند والله عز علا امک انتنادیه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، به خدا قسم سخت است برای عموی تو، عمو تو صدا بزنی اما نتواند به تو جواب بدهد یا جواب تو را بدهد اما سودی به حالت نکند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.